أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در موضوع شناسی کمی به درازا کشید و البته اجتناب ناپذیر بود. به هر حال ما برای اینکه بتوانیم بررسی دقیق فقهی درباره این موضوع داشته باشیم، ناچاریم ابعاد و زوایای مختلف این پدیده را یا این امر نوپدید را بشناسیم. گمان میکنم انشاءالله ظرف امروز و فردا این مسئله به پایان برسه و از هفته آینده ما بحث های حکم شناسی را آغاز بکنیم. یه مطلبی که باز لازمه یه توضیحی درباره اون داده بشه، در یه اصطلاحی است به نام توکن. چون این اصطلاح در کنار رمز ارز زیاد به کار می رود و در موارد زیادی این دو را مترادف محسوب می کنند، اصطلاح توکن و رمز ارز به جای یک دیگر بسیار استعمال می شوند و شاید حتی بتوانیم بگیم این یک اشتباه متعارف و رایجی در این بحثه، در حالی که بین این دو تفاوت است و نسبت بین اینها اعم و اخص مطلقه. توکن نماینده یک دارایی تأیید شده و دارای ارزشه، مثل ارز، حواله، برخی آیتم های بازی های کامپیوتری، که این در حقیقت اون موجودات یا اون امور دارای ارزش را نمایندگی میکنه. به تعبیر دیگر توکن یک موجودیت رمزینه است که یک ارزش واقعی یا مجازی را در بستر پلتفرم زنجیره بلوک یا بلاکچین نمایندگی میکنه. بنابراین رمز ارزها همه توکن محسوب میشوند، اما توکنها لزوماً رمز ارز نیستند. خب این خیلی متفاوته تا ما اینها رو معادل و مترادف بدانیم. به عبارت ساده تر، رمز ارز یه نوع خاصی از توکن است. البته گاهی میتوان اینها رو به جای هم استعمال کرد، ولی باید توجه داشت که اگر ما رمز ارز را یه نوع خاصی از توکن میدانیم، طبیعتاً با او از نظر معنا کاملا متفاوته. توکن ها فرقشون به غیر از این نسبتی که گفتیم با رمز ارزها در دو سه نکته است. یکی این که رمز ارز به هر حال نیازمند یک بلاکچین مستقله، اما توکن نیاز به یک بلاکچین مستقل نداره، لذا نوعاً توکن ها در ابتدا قبل از این که دارای یک بلاکچین مستقل بشوند از بلاکچین های دیگر استفاده می کنند. بلاکچین های دیگر میزبان این توکن ها می شوند. توکن ها در واقع یک تعدادی از اعداد و حروف به عنوان رمزند که اون دارایی ها یا پول ها یا کالاها رو نمایندگی می کنند. منتها به دلیل اینکه تولید ارز یا رمز ارز زمان بره، خلق رمز ارزها محتاج برنامه نویسی های طولانی، زمان بر، پرهزینه در یک بلاکچین خاصی هست. شاید در ابتدا بیشتر از توکن ها استفاده می کنن. توکن ها اون مقداریشون که یا اون بخشی که رمز ارز محسوب می شوند در حقیقت رمز ارزهای آماده و ساخته شده ایست که مورد استفاده قرار می گیره. به این جهت می گیم توکن یک رمز ارزه، یا هر توکنی، هر رمز ارزی توکن هست ولی هر توکنی رمز ارز نیست.
بانک ملی که نرم‌افزارهای بانک ملی اجازه داده توکن یه رمز رمز حساب‌های عملیات اینترنتی انجام بدید، این منظور از توکن اینجا چیه؟
خب عرض میکنم توکن ها البته در حوزه های مختلف و عرصه های مختلف کار به اصطلاح مورد استفاده قرار می گیرن. حالا من انواعشو بگم معلوم میشه. ببینید پس یکی از تفاوت های اینها اینه که توکن ها معمولا اگر رمز ارز باشند، چون توکن غیر رمز ارز هم داریم، توکنی که رمز ارز باشه در واقع عبارت است از یک رمز ارز آماده بهره برداری و ساخته شده که در بلاکچین های دیگر با کیف پول های دیگر عرضه میشه. یعنی اگر مثلا رمز ارز مثل بیت کوین نیاز به یک کیف پول ساخته شده یه اختصاصی در یک بلاکچین مخصوص داره، اما توکن اینجور نیست، میتونه در کیف پولها و در به اصطلاح بلاکچین هایی که مربوط به یک نهاد دیگره قرار بگیره و اون مبادلات انجام بشه. بنابراین از نظر زمان، از نظر هزینه، از نظر سختی و پیچیدگی کار متفاوت با رمز ارزها. اصطلاحاً این دو واژه رو در مقابل هم، معمولا این دوتا واژه رو در مقابل هم به کار میبرن، توکن‌ها و کوین‌ها. کوین‌ها، کوین یعنی سکه، بیت کوین یعنی یک واحد، یعنی کوچکترین واحد به اصطلاح سکه که در فضای مجازی وجود داره. خب کوین‌ها به تمام رمز ارزهایی میگن که باید خلق بشن، ایجاد بشن، از راه کشف پاسخ معادلات ریاضی، از راه حل اون معماها. طبیعتاً این یک فرایند طولانی تر و پیچیده تر و مشکل تری داره. اما توکن ها در حقیقت این فرایند را با سرعت بیشتری طی می کنند و می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. عمده تفاوت شاید در اینه که در کوین ها باید این ارز خلق بشه، اما در توکن ها این چنین نیست. این قابل این هست که از یک ارز ساخته شده و تولید شده استفاده بشه. البته حالا اینجا بحث های تخصصی تری هم هست، حالا تفاوت هایی را بین کوین ها و توکن ها ذکر می کنن که واقعش اینه که برای امثال ما که خیلی تخصصی نداریم و آشنا نیستیم شاید لزومی هم نداره و به این سادگی ها هم نمی توانیم به عمقش پی ببریم و تبیین بکنیم. اما این مقدار هست که بالاخره عمده رمز ارزها شاید در حالا عمده نه، یه بخشی از رمز ارزها ابتداءً در قالب توکن‌ها عرضه میشن، بعد تبدیل به کوین‌ها میشن. این که میگیم توکن، رمز ارزها توکن هستند، به هر حال عکسی صادق نیست. رمز ارزها توکن محسوب می شوند از یک جهت، اما توکن ها لزوماً رمز ارز نیستند. حالا برای اینکه اون سوالی هم که شما فرمودید تا حدودی پاسخ داده بشه، اون حالا من عرض میکنم. قبل از اون عرض به حضور شما این نکته رو توجه بکنید که توکن ها چند نوع دارند، انواع مختلف دارند، دستبندی های مختلفی برای توکن ها شده، همطور که برای رمز ارزها این دستبندی ها ذکر شده که اینو ما بعد عرض میکنیم. ما عرض به حضور شما دو تا مطلب دیگر رو باید در بحث موضوع شناسی اشاره کنیم که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. یکی انواع رمز ارز هاست و یکی هم این که حقیقتاً بالاخره این رمز ارز چیه؟ پول، دارایی، کالاست و هر دوی اینها برای بررسی های فقهی ما لازمه. لذا من انواع رمز ارزها رو انشالله فردا اشاره خواهم کرد. اما توکن‌ها هم دستبندی‌هایی براشون شده، دستبندی‌های مختلف. حالا اینها گاهی در طول همن، گاهی در عرض همن، گاهی تداخل دارن. شما به دستبندی‌های اینا هم که نگاه کنید یک دستبندی نمیبینید. مثلا در یک دستبندی توکن ها رو تقسیم میکنن به توکن‌های مثلی و غیر مثلی. توکن‌های مثلی در اصطلاح آیون در مقابل غیر مثلی یعنی قابل تعویض بودن یا غیر قابل تعویض بودن. این نزدیک به همون معنایی که ما هم از مثلی و قیمی داریم هست. میگن مثلی اون چیزی است که واحدهای اون با یکدیگر قابل تعویض باشد، یعنی یک کالا یا مثلا پول اگر دارای ارزشی است که میتوان اون را با چیز دیگری که همسنگ با آن است معاوضه کرد، این مثلی محسوب میشه. یه اسکناس 10,000 تومانی وقتی شما به کسی میدهید، موقع بازگرداندن اون لازم نیست عین اون 10,000 تومان رو برگردانه. اگر یه اسکناس دیگری به همین مقدار برگردانه، این یعنی قابل تعویضه، یعنی همه واحدها با یکدیگر میتوانند تعویض شوند. اما در مقابل غیر مثلی اون چیزهایی است که خودش مانند و مثل نداره. مثلا خودروی انسان، لوازم شخصی انسان، این یه چیزیست که مثل نداره. قیمت او، ارزش او مورد محاسبه قرار میگیره و داده میشه. و همینطور بعضی از مثلا آثار هنری، اینها همه غیر مثلی هستند. خب حالا گفتن توکنها بر دو دسته هستند، مثلی و غیر مثلی. توکنهای غیر مثلی عبارتند از دارایی های دیجیتال که منحصر به فرده و روی بلاکچین ذخیره و جابجا میشه. در فضای مجازی گاهی یک اثر هنری وجود داره، یک دامنه، مثلا دامنه خاصی وجود داره، یا یک خانه‌ای که به صورت توکن در آمده. اینها چون مثل برای اونها تصویر نمیشه، واحدهای دیگری نداره که هم ارزش این باشه، میشن توکن‌های غیر مثلی. شاید 1% از این توکن‌ها هم تو فضای مجازی نباشه، یه چیز خاصی که قابل تعویض نباشه. 99% توکن‌ها در فضای مجازی الان مثلی هستند، یعنی قابل تعویضن. بنابراین توکن‌های غیر مثلی نادرند. نوع توکن‌ها توکن‌های مثلی هستند. اون وقت این توکن‌های مثلی را به اقسامی تقسیم کردن. یک قسم توکن کاربردی است که عبارت است از یک نوع ارز، ارز دیجیتالی که برای پرداخت هزینه و خرید چه کالا چه خدمات در جایی مورد استفاده قرار میگیره. اغلب توکن‌ها در بازار هم از این قبیلن، توکن کاربردی هستن. خب این توکن‌ها البته ارزشش با عرضه و تقاضا معلوم میشه و خیلی پشتوانه‌ای هم ندارند، پشتوانه‌ای هم برای اونها خیلی تعریف نشده. یه قسم توکن اوراق بهاداره که عبارت است از یک ارز دیجیتال که اگر کسی اون رو داشته باشد مثل فضای واقعی در بورس مالک سهام یا سهام یک شرکت یا عرض به حضور شما اوراق قرضه خواهد شد. اوراق بهادار یعنی اوراقی که ارزش داره. اوراق بهادار دو دسته هستن، یک سری اوراق سهام، یک سری اوراق قرضه است. اینایی که در بورس عرض به حضور شما وارد می شوند، خب یه بخشی از کار اونها خرید همین سهام هاست. یه سری اوراق هم همین که بانک ها گاهی منتشر می کنن، اوراق قرضه که پول مردم را و نقدینگی را جذب بکنن و به ازای اون سود می دهند و این اوراق ارزش مالی داره، میتونن هر وقت خواستن این رو تبدیل به دارایی و پول بکنن. در فضای مجازی هم برخی توکن ها این چنینن، یعنی برخی توکن ها نمایندگی میکنند دارایی های قابل معامله را. برخی دارایی ها هستند که اگر کسی دارنده اونها باشد میتواند در یک فعالیت مالی و اقتصادی مشارکت داشته باشه. حالا همین شکل، یعنی توکن سهام و اوراق قرضه که مهمترین اوراق بهادار هستند، در فضای مجازی هم وجود داره. جالبه که حالا این اصطلاح توکن اوراق بهادار 4 سال است رواج پیدا کرده و ریشش هم برخی نهادهای قانونگذاری در دنیا و به خصوص امریکا بوده. کمیسیون بورس آمریکا عرض به حضور شما گفته، اعلام کرده که این که یک دارایی اوراق بهادار است یا نه، این رو باید ما تعیین بکنیم. یه نهادی تعیین شده برای تشخیص این که این از اوراق بهادار است یا غیر اون. اون وقت یه ویژگی هایی را برای اوراق بهادار گفته اند. میگن هر دارایی که مثلا این چند شرط رو داشته باشد به این میگن اوراق بهادار. طبق به اصطلاح تعریف اونها این که یک سرمایه گذاری مالی باشه، انتظار سود درش تعریف شده باشه، در یک شرکت ثبت بشه و این از فعالیت یک شخص سالس به دست بیاد. حالا یه معیارهایی عرض به حضور شما برای این امر گفته شد. خب ببینید همین اوراق بهادار که به صورت سنتی الان در عالم وجود داره، فرقش با اوراق بهادار در قالب توکن این است که توکن‌های اوراق بهادار با استفاده از بلاکچین می توانند اون سرمایه ها رو در کیف پول شخصی معلوم شده ذخیره کنند و خیلی راحت این رو انتقال بدهند، در حالی که خب فرایند نقل و انتقال اوراق بهادار به شکل سنتی کاملا متفاوت و پیچیده تره. به هر حال اینم یک قسم از عرض به حضور شما توکن‌های یک نوع از انواع توکن هاست. انواع دیگری هم برای توکن ها ذکر کرده اند. توکن پرداخت، ببینید توکن اون اولی که گفتیم توکن کاربردی بود، حالا این توکن کاربردی خودش دو به اصطلاح نوع میشه یا دو قسم میشه براش تصویر کرد. یه وقت از توکن‌ها برای پرداخت و نقل و انتقال خرید کالا یا خدمات استفاده میشه، یه وقت توکن‌ها برای خرید کالا و هزینه و امثال اون نیست، بلکه دسترسی دیجیتال را به یک برنامه یا خدمت از طریق زیرساخت زنجیره بلوکی فراهم میکنه. به تعبیر دیگر کسی که این قسم از توکن‌ها را در اختیار دارد اجازه دسترسی به یک محصول یا سرویس خاص را پیدا میکنه. پس ببینید اینجاست که وقتی سخن از توکن به میان میاد یه کاری به رمز ارز نداره. این که شما میگید مثلا در برخی از سرویس ها عنوان توکن استفاده شده یا رمز، در حقیقت کسی که بتواند یعنی از این توکن برخوردار باشه، یعنی اجازه دسترسی به یک سرویس خاص رو پیدا میکنه. این دیگه کاری به رمز ارز نداره و به همین دلیل هم ما گفتیم هر رمز ارزی توکن هست، ولی هر توکنی رمز ارز محسوب نمیشه. اون جایی که توکن رمز ارز محسوب نمیشه نوعاً در محدوده توکن‌های کاربردی که در مقابل توکن‌های پرداخته. گاهی توکن کاربردی رو میگن اعم از پرداخت، ولی توجه داشته باشید توکن کاربردی در مقابل توکن پرداخت. توکن پرداخت در واقعیت همون رمز ارزه. توکن کاربردی عبارت است از این اجازه ای که یعنی اون قابلیتی که به واسطه اون میتوان به یک محصول یا یک سرویسی دسترسی پیدا کرد. به هر حال مثلا یه اصطلاح توکن حاکمیتی هم داریم. توکن حاکمیتی عرض به حضور شما عبارت است از اون توکنی که توسط دستگاه ها و به اصطلاح اون کسانی که یه شرکت یا یک سازمانی را یه سازمان اقتصادی رو اداره می کنند و به واسطه این توکن شخص می تواند در تصمیم گیری و رأی گیری برای سیاست های آینده اون سیستم یا شبکه نقش ایفا بکنه. حاکمیتی به معنای به اصطلاح دولت به خصوص نیست، مثلا در یک صرافی کسی که بخواهد تصمیم در تصمیم سازی ها دخالت کنه، رأی گیری بکنه، رأی بده، اگر از این توکن برخوردار باشه میتواند در اون نهاد یا سازمان نقش ایفا بکنه. به هر حال انواعی برای توکن ها مطرح شده، فقط هدف این بود که شما بدانید رمز ارز مرادفه با توکن نیست، گرچه این اصطلاح را میتوان به جای رمز ارز به کار برد. همطور که ابتدای ارزم گفتم، نسبت اینها نسبت عموم و خصوص مطلق. خب این یه نکته. نکته دیگر درباره انواع رمز ارزهاست. ما ببینید، گفتم گمان میکنم دیگه دو مطلب دیگر رو انشاءالله اینجا ذکر بکنیم. بحث ما در پیرامون موضوع شناسی دیگه تقریبا تمام میشود. این دو مطلب، یکی درباره انواع رمز ارز. خب ما رمز ارزها رو اجمالا توضیح دادیم، اون مفاهیم و واجه هایی که به نوعی با رمز ارز مرتبط بود را تبیین کردیم. اما باید بدانید که رمز ارزها هم انواعی دارن، دستبندی هایی برای رمز ارزها شده، یعنی به اعتبارات مختلف رمز ارزها به انواع مختلف تقسیم شدن. حالا خود این که چه معیارهایی برای تقسیم رمز ارزها به اقسام مختلف در نظر گرفته بشه، این خودش محل اختلاف. یعنی ببینید، واقعا اونقدر اختلاف در مورد رمز ارزها فراوانه که ما بدون حداقل توجه به این اختلافات نباید وارد بحث بشیم. باید دقیقا بدانیم وقتی مثلا از استخراج یا مبادله و معامله حرف میزنیم ناظر به کدام یکی از این انواع هستیم. آفات و آسیب‌هایی که برای ما میتواند تصور بشه، این ناشی از کدام یکی از فعالیت‌های مرتبط با این رمز ارزهاست، یا کدام نوع از این رمز ارزها این مشکلاتو داره؟ اینا رو ما باید دقیقاً بشناسیم. اما علارغم این اختلاف، علارغم این که انواع مختلفی اینجا وجود داره، به طور کلی رمز ارزها فی الجمله با همه انواعش یه معایبی داره، یه مزایایی داره، یه محاسنی داره، یه معایبی داره. اینا رو هم باید دقیق بدونیم. ما به معایب و محاسن بلاکچین ها در بحث از مقایسه بلاکچین با پایگاه های داده سنتی اجمالا اشاره کردیم. اگه یادتون باشه گفتیم بلاکچین که فناوری مورد استفاده در حوزه رمز ارزهاست، این یک نظام اطلاعات و سیستم داده است، منتها یه فناوری جدیده که با پایگاه‌های داده و اطلاعات سنتی فرق می‌کنه. با اکنون با ملاحظه اون نکات میتونیم اجمالاً یه منافع و مخاطراتی رو برای رمز ارزها و توکن‌ها ذکر بکنیم. فرق نمی‌کنه حالا رمز ارزها و توکن‌ها همه یه مزایایی دارن یه مضراتی دارن. قبلا هم گفتیم از جمله مزیت‌های رمز ارز سرعت در مبادله است، چون وسائط حذف میشه، چون نهاد و واسطه ای نیست که متصدی نقل و انتقالات باشه، شخص ثالثی در کار نیست، یک فرد به سرعت میتواند این نقل و انتقال را از یک گوشه به گوشه دیگر جهان انجام بده. این خیلی مهمه، سرعت بسیار بالا در انجام مبادلات مالی و اقتصادی، به خصوص در به اصطلاح این دنیای وسیع و گسترده ای که الان پیش آمد. الان مبادلات بین المللی مثلا در سویفت که الان خیلی متعارفم هست حداقل 48 ساعت نیاز داره تا این پول از اینجا بره و در مقصد بنشینه و اعلام وصول بشه، اما رمز ارز در دقایقی یا ثانیه هایی این نقل و انتقال را انجام میده. هزینه های نقل و انتقال رمز ارز و توکن بسیار پایینه، چون همه اینها با رمزنگاری انجام میشه و نقل و انتقالات بین المللی را مخصوصا عرض به حضور شما که محتاج کارمزد و نمیدونم این حرفا هستند. شما الان یه جا به جایی درون کارت های بانکی میخواید انجام بدید، اگر از درون خود اون بانک باشه بسیار هزینهش پایین، اگر از یک کارت بانکی به کارت بانکی یه بانک دیگه باشه هزینهش بالاتره. حالا شما همین رو در مقیاس وسیع از یک بانک مرکزی عرض به حضور شما، از یک بانک مرکزی یک کشور به یک کشور، یا از یک بانک خصوصی از در یک کشور به بانک خصوصی دیگه بخواید، هزینه‌ها طبیعتاً خیلی بالاتره. اینجا البته هزینه داره ولی بسیار پایینه. مسئله دیگر شفافیته که ما قبلاً گفتیم طبع این فناوری اقتضا میکنه همه چیز شفاف باشه، همه تراکنش ها کاملا آشکار باشه. رمز ارز این چنینه، بسیار شفافه، تمام ریشه های این ارز معلومه از کجا آمده، ولی تنها یک نقطه ابهام داره که نقطه آسیبش هم هست و اون این که فرستنده و گیرنده نامشخصه. معلوم نیست که ارسال کننده کیست، گیرنده کیست، و این خود ناشناس بودن طرفین این مبادله زمینه را برای بسیاری از کارهای خطرناک فراهم میکنه. مسئله دیگه این که این چون به دور از سلطه دولت ها و بانک ها و نهادهای بین المللی و برخی سازمان هاست، خب خیلی راحت بدون واسطه پرداخت ها مخصوصا در شرایط تحریم ها میتواند انجام بشه. خب الان تحریم مهمترین مشکلی که ایجاد کرده این است که در نظام بانکی این مبادلات نمیتونه صورت بگیره. یعنی گاهی اینایی که بالاخره چیز داشتن تو این کشورها از اینجا باید به اصطلاح پول رو مثلا حالا در یه شرایطی دستی میبردن، چون بانک این کار رو انجام نمیده. خب حالا این چه مشکلاتی ایجاد میکنه بماند. عرض به حضور شما در این سیستم رمز ارز به راحتی بدون هیچ مشکلی جابجا میشه و میتونه به اصطلاح یه راهی برای دور زدن تحریم ها باشه. به هر حال اینها مزایایی است که رمز ارزها و توکن ها دارن، در مقابل یه اشکالاتی و معایبی هم در اینا هست که حالا این گذشته اینا رو فردا از وارد زمان کلاس بعدی نه خود کلاس بعدی.
غیر مثلی که نادره،